آرامش.
اندکی بیش از چند ماه گذشته، یک ویروس مرگبار جهان ما را که آمادگی لازم را نداشت بسیار غافلگیر کرد.
چند لحظه تعمل.
یکی از دغدغه هایی که در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
حداقل ابعاد سیاسی، روانی، اجتماعی،
رسانه بتونه در حقیقت هدایت افکار عمومی رو در دست داشته باشه، نیازمند این هستش که هم دانشگاه جامعه پذیر داشته باشه.
امر سلامت در ابعاد چندگانه اون وقتی مطرح هست،
دانشگاه تربیت مدرس با اساتید خودش انشاءالله ادامه خواهد داد تا بتواند نگرانی های دانشجویان جوانان رو، مردمان و ملت عزیز خودمون رو ساماندهی بکنه و این دوران سخت رو بتوانیم به عنوان یک تجربه موفق در حیات و تاریخ ملی خودمون ثبت بکنیم.
بیاین چند لحظه تأمل کنیم و با خودمون مرور کنیم که در دوران همه‌گیری کرونا چند نفر سوگوار شدن، چند نفر شغلشون رو از دست دادن و با فشار روانی ناشی از مشکلات معیشتی روبرو شدن، چند نفر با استرس بیماری یا مرگ عزیزانشون روز و شب رو سپری میکنن. آسیب‌های روانی کودکان و سالمندان رو به یاد بیاریم و حواسمون باشه کرونا ممکنه یک روزی تموم بشه، اما تأثیرات روحی و روانیش با ما باقی خواهد بود. اگه از امروز برای سلامت روانمون فکری نکنیم.
ما راجع به نگرانی ها و تنش هایی که در شرایط عالمگیری کووید 19 هست با هم صحبت می کردیم.
دکتر پرویز آزادفلاح، روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس.
ضمن این که تعاریف و ویژگی هایی رو مطرح کردیم برای این نگرانی ها، دو سه تا راهکار، یکی این که اجازه بدیم این نگرانی ها بیان تو ذهنمون، مرورشون بکنیم، بنویسیمشون، دو این که بیایم اون تحریف های شناختی و اون جنبه های غیر منطقی رو رصد بکنیم و با پردازش منطقی به جنگ اونها بیایم، سه این که به جای این که این نگرانی ها با این حجم در ذهن ما باشه، بیایم یک تقسیم بندی ریزی بکنیم، بیایم برخی از این نگرانی ها که قابل حل هستن و در توان مدیریت ما هستن رو انتخاب بکنیم و سعی بکنیم راه حل های هرچند کوچک رو در موردشون به کار ببریم و در مورد اون نگرانی های بزرگتر که خارج از کنترل من، خارج از دستان من و شما هست، فقط سعی بکنیم اونها رو، هیجان منفیش رو کنترل بکنیم، به فکر حلش نباشیم، چون ما نمیتوانیم اونها رو حل بکنیم. جلسه گذشته راجع به اونها صحبت کردیم. امروز میخوام عرض بکنم که گاهی میتونیم چرخه و سیکل نگرانی رو که مثل یک چرخ در ذهن ما میچرخه و این نگرانی ها پشت سر هم داره تکرار میشه، باید این چرخ و سیکل رو مختلش بکنیم. انگار باید یک چوب لای این چرخ بذاریم و مانع بشیم از این چرخشی که هر بار داره میچرخه، داره بار روانی ما رو زیاد میکنه و داره ما رو اذیت میکنه. انگار این موتور نگرانی وقتی روشن میشه دیگه توقفش دست ما نیست و هی گرمتر و گرمتر و گرمتر میشه. یکی از چیزهایی که فوق‌العاده برای شکندن این چرخه و سیکل نگرانی توصیه میشه، تحرک جسمانی است. وقتی ما تحرک جسمانی داریم، حالا این تحرک جسمانی میتونه به شکل یک نرمش باشه، میتونه اگر شرایط به ما اجازه بده یک پیاده روی یا دو خارج از خونه باشه و یا هر فعالیتی که به نوعی شما رو به لحاظ بدنی درگیر بکنه. درگیری بدنی، به خصوص اگر توجهمون رو به اون فعالیت و درگیری بدنی جلب کنیم، بلافاصله سیکل استراب و تنش رو مختل میکنه. وقتی ما فعالیت بدنی انجام میدیم مثل ورزش و نرمش، اندورفین ها که موادی هستن که ضد درد هستن، ضد تنش هستن، از مغز ترشح میشن و خود این برای ما آرامش میاره. تحرک جسمانی انرژی روانی ما رو افزایش میده، احساس رضایت از خودمون رو ایجاد میکنه و ما رو به سمت بهزیستی روانی سوق میده. چیز دیگری که کمک میکنه چرخه و سیکل نگرانی رو بشکنیم اینه که عزیزان، معمولا نگرانی راجع به آینده است. خدایا بالاخره چی میخواد بشه زندگیمون؟ خدایا پدرم و مادرم که سنشون بالاست، فرزندم چی میشه بالاخره؟ خودم مبتلا میشم یا نه؟ همه اینا رو به آینده است. یا معمولا نگرانیمون راجع به چیزاییست که در گذشته اتفاق افتاده. چرا من رعایت نکردم؟ چرا من فلان کار رو کردم؟ چرا من پسنداز نکردم؟ اگه دقت بکنید کمتر نگرانی ها در جریان کنونی جاری هستن، یا به آینده ربط دارن و یا به گذشته. بنابراین اگر بتوانیم به یک شیوهی به لحظه اکنون و به موقعیت اینجا ذهنمون رو معطوف بکنیم، خود به خود باز داریم چرخه نگرانی رو میشکنیم و چرخه رو متوقف میکنیم.
شما در بیخیالی هستین تو زندگی؟
خیلی
زیاد نه، ولی خب یه کمی آره.
نه
چطور؟ از چه لحاظ؟
از هر لحاظی تو زندگی.
نه مسئولیت پذیرم.
آقا شما آدم بیخیالی هستین؟
نه
خیالی نسبت کرونا؟
نه دیگه نه
خیالی نسبت به کرونا چه بلایی سر جامعه میاره؟
خب همه جامعه گرفتار میشن، تبعاتش برای همه افراد جامعه است.
اونا که پروتکل ها رعایت نمی کنن و به فرزندانشون، به همسرشون، به خانوادهشون آسیب میزنه، شاید اونا اصلا گناهی نداشته باشن، ولی این بیخیالیه باعث میشه که اونا دود این بیخیالی شما به چشم اونا بره.
اینکه یک موسیقی خوب رو همین الان گوش بکنیم، اینکه یک فیلم خوب رو همین الان ببینیم، اینکه توجه بکنم به بدنم، اینکه سعی بکنم بخش‌های مختلف بدن رو ببینم، اینکه سعی بکنم وقتی یک قهوه یا چای میخورم مزش رو توی دهانم احساس بکنم، شیرینی یا تلخیش رو یا تندی اون نوشیدنی رو احساس بکنم، اینکه سعی بکنم جریان تنفسم رو از اون ریتم سریع و کوتاه به یک ریتم عمیق و آهسته تبدیل بکنم. اینا همه اون چیزاییه که کمک میکنه تا حد زیادی این چرخه که راه افتاده و خارج از کنترل ماست بشکنه. پس یک، اگر توانستیم تحرک جسمانی رو در هر شکلی ایجاد بکنیم، داریم این چرخه رو میشکنیم. دو، هر چیزی که ذهن ما رو معطوف اینجا و اکنون بکنه، مثل یک سرگرمی، مثل توجه به محیط، مثل اینکه ببینیم چه صداهایی در این محیط میاد، مثل اینکه ببینیم چه بویی داره در این اتاق میاد، مثل اینکه ببینیم چه چیزهایی رو میتونیم تو این اتاق ببینیم و کارهای دیگه که عرض کردم، همه و همه اینها ذهنمون رو معطوف به اکنون میکنه و یک راهکار بسیار سودمنده برای اینکه سیکل استراو شکسته بشه.
پایان کرونا مشخص نیست، اما زندگی ادامه دارد. در مسیر زندگی با آگاهی و آرامش گام برداریم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو و شبکه نمایش سیما به مناسبت سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی برگزار می کند. نخستین جشنواره مردمی دل‌آباد در قالب تک‌خوانی نمایشی مونولوگ. از علاقمندان به گویندگی دعوت می شود فایل صوتی تکخانی دلوارهای خود خطاب به سردار دلها را همراه با اطلاعات فردی به شماره 0910-898-5208 در پیام رسانهای اجتماعی و یا درگاه‌های فضای مجازی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی نمایش ارسال نمایند. آخرین مهلت ارسال آثار 8 دی ماه 1401. نخستین جشنواره مردمی دل‌آباد.
در تمام نقاط جهان برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل مشکلات اونها تمهیداتی اتخاذ و برنامه‌های تدوین و اجرا میشه که قطعاً کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و اورژانس به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه خدمات اجتماعی همواره تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن رو مد نظر قرار داده.
اورژانس بفرمایید.
خانم اونجا یه نفر افتاده. خانم چیکار کنم من؟
با همینجوری که من آدرس سازت دارم میگیرم، همکارم داره آمبولانس رو برات احسان میکنه.
لطفاً راهو باز کنید. راهنما پیشو لطفاً راهو باز کنید.
بابا این ماشین رو نگاه کن، دیدی انداختن پشت این آمبولانسی؟ من به این دار پشتش سری ترافیک رو رد کنیم بریم.
آمبولانس هم ولکی آجیرش رو زده گوله داره میدیم. آمبولانس اگه یه دونه مریض توش باشه.
دی بچه ها تو خانم میرسن، به خدا میمیره. این
همکار من تا چند دقیقه دیگه کنارتن، شما اصلا نگران نباشید.
لطفا رو باز کنیم.
ترافیک هم بودون نیست، یعنی 20 دقیقه زمان برد تا آمبولانس بیاد.
کوچه شلوغ بوده، کل ماشین‌ها پارک کرده بودن داخل کوچه.
تراکم و ترافیکی که اونجا وجود داشته، جای پارک مناسبی بچه‌ها پیدا نکردن.
آمبولانسی بودو بودو رفت پایین، گفت بچه رو ریکاوری کنن، آماده کنن بیارنش پایین.
تا ما زنگ بزنیم ماشین بعدی برسه و بخوایم این کارو جابجا کنیم که ماشین بعدی، متاسفانه پدر خانم افسرده.
بچه‌م تو بغلم بود، بچه‌م تو بغلم بود.
قطعاً در هر کجای این کره خاکی برای آمادگی در هر بحرانی یک تمرین مشترک لازمه، تمرین همدلی، همکاری و هماهنگی در راستای امداد رسانی برای هموطن، همشهری، همسایه، خانواده و عزیزترین عزیزان ما.
میاد میبینی عکس خورشید تو آینه های کوچیک اتاقه، یه صبحی از جنس دل من و تو، دل من و تو آینه و چراغه. یه روز میاد غبار پشت شیشه تشنه بارون بهاری میشه، نبض تموم ساعت آبا میسته، اومدنش لحظه شماری میشه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. روشن که فقط دیدنش تلسم چشمامونو وا میکنه، وقتی میاد تموم شاخه ها رو با اسم کوچیکش صدا میکنه. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشقو صدا کن، بازم تو آسمون پرنده یه دلو رها کن، مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن. عشق یه حس بی نظیره، فقط عشق و صدا کن، بازم تو آسمون پرنده دل و رها کن، باز مثل قدیم چشاتو رو به ستاره با کن، یه روزی از همین روزا میاد تو هم دعا کن.
حفظ سلامتی یکی از مهمترین کارهایی که ما باید بهش توجه کنیم. در برنامه طب ایرانی هم تلاش شده تا در این امر مهم با شما همراهی بشه. شنونده این برنامه باشید.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشک میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
به نام خالق معجزه ها. سلام عرض می کنم خدمت یکایک شما همراهان رادیو سلامت و دوستداران سلامتی و تندرستی. افروز کاظمی هستم و به اتفاق همکارانم اینجا هستیم تا در برنامه طب ایرانی به مدت 45 دقیقه میزبان شایسته‌ای برای شما باشیم. اگه یادتون باشه هفته قبل مبحث مهم و البته رایج مشکلات گوارشی و راه‌های پیشگیری و کنترل از اون رو آغاز کردیم. در برنامه امروز هم ادامه این نفس رو دنبال خواهیم کرد و از طریق سامانه پیامکی 30102 و شماره تماس 22652876 پاسخگوی شما عزیزان خواهیم بود. در طب ایرانی این هفته هم مطابق هفته قبل در خدمت جناب آقای دکتر مجید تلافی نوقانی، متخصص طب سنتی و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شاهد هستیم. در این برنامه بخشای مختلفی داریم که خوشحال میشیم تا ساعت 9 صبح همراه ما باشید. به اتفاق شما برنامه امروز رو آغاز میکنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما عرض سلام دارم و همچنین شنوندگان عزیز، آرزو میکنم که روز خوبی و پیش رو داشته باشید.
متشکرم از شما آقای دکتر. برای اینکه برای ما و شنوندگان عزیز یادآوری بشه، میفرمایید که به کدام قسمت های بدن دستگاه گوارش گفته میشه؟
بله، عرض کردیم که دستگاه گوارش در واقع از دهان آغاز میشه، در ادامه مری، معده و روده ها رو داریم و عرض کردیم برای تکمیل هاضمه ما کبد و کیسه صفرا رو هم جزو دستگاه گوارش حساب میکنیم.
بله. توصیه های کلی برای حفظ سلامت معده رو میفرمایید. اصلا بیماری های شایع معده چیه؟ چون امروز قراره که راجع به معده صحبت بکنیم و روده انشاءالله هفته بعد هست.
بله، ما بحث رو شروع کردیم با سه تا بیماری شایع که شامل سوء هاضمه و ریفلاکس و زخم معده بود. منتها توصیه های حفظ سلامتی که عرض کردیم شامل همه بیماری های معده من جمله این سه مورد میشه.
بله.
بیشتر اون چیزی که جلسه قبل تاکید کردیم بحث خوب جویدن غذا بود و پرهیز از پرخوری بود و اینکه مواد غذایی که استفاده میکنیم از مواد افراط در مصرف مواد سرد و تر و به خصوص سالاد رو مثال زدیم.
بله.
به طور خاص خیار و گوجه رو و همچنین افراط نکردن در نوشیدن زیاد مایعات داغ مثل چای و سایر مایعات با دمای بالا.
بله.
اگه اجازه بفرمایید یه چند نکته مونده که ما این رو این جلسه کامل بکنیم.
حتما. فقط قبلش آقای دکتر یکم راجع به علائم این بیماری توضیح می‌فرمایید؟ سوء هاضمه یعنی چی؟ چه علامتی داره؟
بله، سوء هاضمه هم تو که رو اسمش هم هست، در واقع یعنی هضم به طور کامل انجام نمیشه. علائمش به این شکل هست که عمدتاً یا افراد یه احساس شبیه به سنگینی یا احساس پری تو ناحیه سر دل، یعنی اونجایی که جناق تمام میشه و شکم شروع میشه، بالای در واقع ناحیه شکم سر دل.
بله.
یه احساس پری و در واقع سنگینی یا ناراحتی رو حس میکنن و برخی ها همراه با این یا بدون این احساس سوزش و درد توی ناحیه دارن.
بله.
عمده علائم به این شکل هست توی در واقع سوء هاضمه که این نکاتی که عرض کردیم برای هم پیشگیری و هم توی درمان اینها کاربرد داره. بله. خب در ادامه ما اون بحث محتوای غذاها رو که عرض کردیم، یک مورد خیلی مهم دیگه که بهتره توش تعادل رعایت بشه و بلکه کمتر مصرف بشه و افراط انجام نشه، مصرف ترش مزه هاست، یعنی مواد غذایی که مزه ترشی دارن، حالا بله. از ترشی گرفته از چاشنی های ترش مزه مثل آب لیمو و آب غوره گرفته تا تنقلات ترش مزه مثل لواشک. بله. و همچنین میوهی که بخواد ترش باشه مثلا کیوی باشه، پرتقال یا اناری که ترش باشه، یعنی ترشی از شیرینی بیشتر باشه، غالب باشه.
بله.
دلیلش هم اینه که خب معده یه بافت پر عصب،
اینا مضر هستن شما میفرمایید،
اینها بخواد اگه طولانی و مداوم مصرف شه، مداوم یا حجم زیاد مصرف. این میشه افراطی. افراطی یعنی حجم زیاد مصرف شه کوتاه مدت یا حجم کم ولی دراز مدت. مثلا من هر روز یه مقدار ترشی با غذا هر روز بخورم، هر روز یه مقدار لواشک بخورم، اینها میشه مصرف زیاد. معده در واقع بافت پر عصبی هست، ما دو تا رشته عصبی داریم مثل دو تا دست از جلو و عقب معده رو در بر گرفته.
بله.
لذا بافت پر عصبی حساب میشه معده. کلن ترش مزه ها در دراز مدت بافت عصبی رو ضرر میزنن، حالا چه خود مغز، چه نخا، چه رشته های عصبی و چه معده.
بله.
دو سه تا عضو توی بدن هستن که اینطور مثل معده پر عصب هستن، اینها اگه آزرده بشن سیستم اعصاب مرکزی رو، مغز و نخا رو تحت تاثیر قرار میدن و برعکس وقتی مغز و نخا درگیر باشه این اعضا به خصوص معده هم در واقع آزرده میشن. لذا این آرامش معده کلن برای آرامش سیستم مغز و اعصاب و کل بدن ضروریه. ترش مزه ها میتونه در دراز مدت ضرر بزنه به اون عملکرد معده، لذا برای حفظ سلامتی معده توصیه میشه که افراد تو مصرف ترشمزه ها رو هم ما مد نظر داشته باشیم. برخی موادم ترش نیستن به دلیلی که شکر زیادی بهشون زدن، مزش وقتی میچشیم ترش نیست اما داخلش پر از ترشی هست، یعنی پر از اسیده یا انواع اسید هاست.
بله.
ولی چون شکر اضافه شده ما ترشی رو حس نمی کنیم، اما در واقع در دراز مدت این ضرر رو میزنه. حالا اون چیه که ما پر از اسیده، نوشیدنی پر از اسیده و شکرم زیاد داره.
و شکرم زیاد داره. بله. آب اناری که بهش شکر از گردن.
نه، همین نوشابه روشو نگاه بکنید.
درسته.
مثلا اسید سیتریک نوشته، اسید استیک، اسید فسفوریک، اسید آسکوربیک که حالا ویتامین سی هست.
اسیدهای مختلفه. بله. ولی چون شکر زیاد داره.
بله. حالا اون قسمت گازی که داره رو ما کنار میذاریم ولی خود همین اسیدهایی که داخلش داره وقتی بخواد زیاد مصرف بشه، هر روز مصرف بشه، چند روز تو هفته مصرف بشه، با هر غذا مصرف بشه، این در دراز مدت معده ها رو آسیب میزنه، نه تنها معده، کلن بافت عصبی بدن رو، مغز و سیستم عصبی رو آسیب میزنه. لذا توصیه میشه برای حفظ سلامتی معده این نوشیدنی ها رو هم، این جنس نوشیدنی ها هم استفاده نشه.
پس ما الان تا اینجا گفتیم که اولین مورد پیشگیرانه اینه که غذا خوب جویده بشه، دوم از مصرف بعضی از مواد غذایی مثل ترشی ها جلوگیری بشه یا کمتر مصرف بشه، درسته؟
بله.
آقای دکتر اگه موافق باشیم بریم با هم یه قسمت کوتاه رو بشنویم، خیلی زود برمیگردیم.
طب مکمل.
معده از بیرون گرمه، وقتی که میاد به سمت داخل به مخاط که میرسه، چون تولید اسید میکنه به وسیله زیر مخاط و وارد مخاط میشه و مخاط توی اسید غرق است، به اینجا از نظر طبع میگیم سرد، دماش گرمه ولی طبیعت اسید سرده. پشت معده کبده، اینجا کبده، از پشت اینم معده است. کبد یه عضو توپر پر از خون، گرمترین عضو بدنه، داغترین عضو بدن ماست، هر احرار بدن ماست، یعنی گرمترین عضو بدن ماست. این چسبیده به معده. از یک طرف معده به وسیله کبد دائما داره انرژی میگیره و خون داخل معده به وسیله سلولهای بنیادی یا سلولهای مسئول یا سلولهای متعهد اسید تولید میکنه، وارد مخاط معده میکنه، این چالایه رفته رفته تبدیل به اسید میشه، از اینجا داره انرژی میگیره. حالا ما هی آب یخ میخوریم، آب یخ میخوریم، جدار معده به این شکله سرد میشه، اینجا سرد میشه، سرد میشه، سرد میشه، میاد جدار کبد رو هم سرد میکنه. توی کبد پر خونه، چربیای کبد میاد به این سردی میچسبه، هم کبد چرب میشه تو اینجا، حرارت به معده نمیده، معده ضعیف میشه. وقتی که معده ضعیف میشه یواش یواش سرد میشه، سرد که میشه یعنی سطح متابولیسم و فعالیت معده کم میشه، اسید معده تغییر ماهیت میده، اسید خراب میشه، اسیدی که باید غذا رو تجزیه کنه از بین ببره به وسیله هم زدن داخل معده، اسید به تکلیف خودش عمل نمی کنه. یعنی اسیدیتهی که باید رو غذا اثر بذاره اون اسیدیته تغییر میکنه، یا کمتر میشه یا بیشتر میشه. اگه اسیدیته کمتر بشه سوزاننده است، کشنده است، اگه بیشتر بشه قلیان میشه، معده خراب میشه. خب وقتی اسیدیته تغییر پیدا کنه به وسیله سرد شدن معده، غذا دیگه درست هضم نمیشه، یا غذا داخل معده مخلوط نمیشه که آماده برای هضم شیره معده برای توی اثنا عشر و آماده هضم بشه، و اینجا آماده هضم نمیشه. اصطلاحا میگن معده سطح متابولیسمش اومد پایین. اومد پایین یعنی چی؟ یعنی سرد شد. وقتی ما میگیم سرد شد، سرد شد یعنی طبعش سرد شد، طبعش بیمار شد. حالا که سرد میشه جدار معده ورم میکنه. ورم میکنه یعنی چی؟ یعنی معده ورم میکنه، بزرگ میشه. شما یه لقمه غذا میخوری معده متورم میشه. این قشنگ از نظر علمی موشکافانه از کردم خدمت شما تا مطلب جا بیفته. حالا ما چیکار کنیم که این معده ما از این حالت سردی در بیاد؟ اولین کاری که داریم میکنیم باید از بیرون این فضا رو گرم کنیم. شما اونهایی که معده سردی دارن یا ورم معده دارن، اگه دستشون روی معده بذارن میبینن معده یخه. همین الان تو خونه عزیزان امتحان کنن، لباسشون رو بزنن کنار دست رو معده بذارن، متوجه میشن معده سرده، اصلا یخه. چیکار کنیم این معده گرم بشه؟ چند کار. یکی از این روغن‌هایی که خیلی مفیده دور ناف و بالای ناف روی معده بمالیم شبا قبل از خواب، روغن کرچکه. روغن کرچک یه لایه‌ای رو ایجاد میکنه که هوا سرماش نفوذ نمیکنه به روی پوست و گرمای بدن برمیگرده تو، یه عایق ایجاد میکنه، معده شروع میکنه به گرم شدن و روی معده میمالیم. بهترین کار اینه که بعد از اینکه مالیدیم یه دونه کیسه آب گرم رو هم بذاریم روش، البته دیگه اینو لباسو ببندیم یا یه چیز رو حائل بذاریم روش و این کیسه آب گرم رو بذاریم روی اون حائل و گرمای مطبوع به معده برسه، و چون طولانی مدت میمونه و رفته رفته آب داخل این کیسه سرد میشه، فرصتی پیدا میکنه که تا معده رو گرم کنه. از روغن کرچک بهتر روغن مستکیه. روغن مستکی رو به شکم بمالن، یه دونه کیسه آب گرم بذارن روش بخوابن، مستقیم رو پوست ندارن، یه خائلی بذارن، یه پارچه بذارن، بعد بذارن روش، این رفته رفته معده رو گرم میکنه. همین که معده گرم میشه شروع میکنه کوچیک شدن. کجای معده داره گرم میشه؟ بیرون معده، همون کاری که کبد داره برای معده انجام میده. کبد در مجاوره معده از بیرون معده رو داره گرم میکنه و حرارت بهش میده و باعث بالا رفتن گردش خون میشه. بالا رفتن گردش خون یعنی معده گرم میشه و فعل انفعالاتش زیاد میشه.
Thank you.
خب با ادامه طب ایرانی همراه شما هستیم. مبحثی که شنیدید راجع به یکی از اعمال یدوی بود برای حفظ سلامت معده که حالا در جلو حتما راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر، برگردیم به مبحث خودمون و داشتیم راه های پیشگیری از سه تا از بیماری های مهم معده.